شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بیپایان به همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان و همچنین به زبانان علاقمند به ایران و ایرانیان.
جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و محبت کنید و بپردازیم به برنامه دیگر از مجله رادیویی شباهنگ که قرار بود این برنامه اقتصادی باشه.
همینطوره، این اولین مجله اقتصادی شباهنگ هستش. متاسفانه ما عملا دیدیم که به دلیل مشکلات مخابراتی که داریم و مشکلات دیگه که هستش به برنامه در هفته امکان پذیر نیست، موقتا حالا تا گشایشی بشه. بنابراین یک مجله سیاسی خواهیم داشت، یک اقتصادی، اما در هر دو بحث حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر و پایمال شدن حقوق انسانی مردم ایران یا تحصیل‌های خارجی در هر صورت به صورت مشترک باقی میمونه، چون روند وقوع حوادث بدونه است که عقب ماندن از این جریان‌ها اصل هدف رو مخدوش میکنه. اولین خبر ما مربوط است به سخنان آقای دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، که روز چهارشنبه دهم بهمن ماه در سفری که به بوشهر داشت، ایشون مطالب جالب توجهی رو تکرار کردن. اول اینکه ایشون تاکید بر این کردن که تکنولوژی فنی‌سازی اورانیوم رو در ایران ادامه میدن و به هیچ عنوان حاضر به عنوان رئیس دولت ایران اعلام کردن که به هیچ عنوان ایران حاضر به عقب نشینی از حق قانونی کشور ایران برای استفاده از امتیاز غنی‌سازی اورانیوم بر اساس پروتکل LTP حاضر نیست دست برداره و بر اون پایفشاری میکنه. همچنین تهدید کرده که اگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل که متشکل از آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه هستند به همراه آلمان و در حال رایزنی انتهای تخصنامه جدیدی رو برای تحریم و تحمیل مجازات های سنگین تر بر ما برای مذاکره میان، اگر اینها به اصطلاح رفتارهای تهدیدآمیزشون ادامه بدن و بخواهند که از این طریق ایران رو زیر فشار بذارن، ایران در وضعیتی قرار میگیره که این به اصطلاح این روند اعتمادسازی که اینها دارن رو کنار میذارن. بعد در این حال هم گفتن که آماده این هستن که برای جلب اعتماد جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته ایران این فعالیت ها رو به اصطلاح خدمت شما که بر اساس اون چیزی که شورای امنیتی میگردده به حال به تغییر بردیارن، منتها اینها حاضر به تغییر کامل نیستن. تعداد سانسفیوژها به بیش از 5000 تا رسیده و جمهوری اسلامی ایران بنا دارد که اینها رو به حدود 70000 تا افزایش بده، که در این صورت ایران اگر بتواند سیف زرد مورد نیاز برای تولید در واقع تغذیه این دستگاه‌های تبدیل کننده رو یا سانسفیوژها رو فراهم بکنه، ظرف 3 تا 5 سال آینده ایران به یکی از کشورهای تولید کننده سوخت هسته‌ای تبدیل میشه و بدون تحلیل هم از طرف اسرائیل و هم از طرف آمریکا فشارهای بسیار زیادی بر ایران وارد خواهد شد برای اینکه چنین وضعیتی با توجه به اختلافاتی که فیما بین حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و اروپا و اسرائیل وجود داشته، این یک وضعیتی نیست که برای اونها قابل پذیرش باشه و قطعا پیش از رسیدن ایران به اون سطح از توان این کار به یک شکلی بالاتر از این خواهد گرفت و اختلافات خشنتر خواهد شد. در رابطه با راه اندازی نیروگاه بوشهر، آقای احمد فیاض بخش معاون سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که نیروگاه بوشهر مهر سال آینده یعنی 87 راه اندازی میشه. بر سر این که به چه مقدار از این نیروگاه بتوانند بهره برداری کنند، قبلا اختلاف نظرهایی بود. بارها ایران گفته بود که بهره برداری کامل خواهد شد، اما ظاهرا نمیتونند بیش از 50% از این نیروگاه رو عملیاتی بکنند تا اون موقع. تا اکنون یک چیز حدود 94% از کل پروژه نیروگاه بوشهر اجرا شده از حسب اظهارات آقای فیاض. ایشون گفتن که سوختی که برای این نیروگاه لازمه ارزشش 52 میلیون دلاره که ما اینو به طور کامل پرداختیم و روسیه روز 8 بهمن هشتمی و آخرین محمول سوخت هسته‌ای رو به ایران تحویل داده، اما اون چه که خود نیروگاه به نیروگاه مربوط میشه ساختش هنوز به پایان نرسید. که شما به خاطر دارید که در مجله های قبلی خودیم شما عرض کردیم که یک از در اصرار جمهوری اسلامی برای تحلیل گرفتن سوخت نیروگاه پیش از اتمام مراحل ساختمانی و راه اندازی این بود که با حمل سوخت هسته‌ای به داخل نیروگاه رو از نظر طبقه بندی تأسیساتش رو از نظر طبقه بندی در وضعیت قرار دادن که اگر امریکا یا اسرائیل بفرست قصد حمله به این نیروگاه رو داشته باشن، از لحاظ حقوقی با ممنوعیت ها و با موانع بیشتری مواجه باشه و جمهوری اسلامی برای اقامه دعوا و اعتراض به آمریکا دستش بازتر باشه. آقای فیاض بخش گفتن که هزینه فروج نیروگاه اتمی بوشهر قبلا برابرش این جوره حدود 1.2 میلیارد دلاره و به تدریج پرداخت میشه و گفتن که تأخیر در ساخت این نیروگاه باعث شده که کمتر از 10% هزینه اجرای این قرارداد اوورچارج داشته باشه و باعث بشه هزینه ها بالا بره. البته اینها اعداد و ارقام رسمی است که غیر قابل کنترله، به دلیل اینکه پروژه بوشهر چون جزء پروژه های زیربنایی امنیتی کشور ما هستش فوق سری تلقی میشه، عملا کنترلی از طرف دستگاه‌های زیربط قانونی مثل دیوان عالی محاسبات کشور که حساب کتاب صرف هزینه‌های دولتی رو کنترل میکنه در این پروژه و مثل خیلی از پروژه‌های نظامی دیگه مثل ساخت موشک و یا امثال هم رو ندارن در این رابطه و عملا نمیشود خیلی امیدوار بود به اینکه این اعداد و ارقام که اینها میگن واقعی باشه، چون به منابع مالی که تخصیص پیدا میکنه برای این گونه پروژه ها همون هایی باشه که اعلام میشه. در امریکا اتفاق جالبی افتاده. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه یک لایحه ای رو تحت عنوان سند اضطراری کمک های اقتصادی به شهروندان آمریکا تصویب کرد. به جهت وضعیتی که در ایران هست، من این اقدام مجلس آمریکا رو با اقدام مشابهی از طرف کمیسیون تلفیق با هم مقایسه میکنم و ببینیم که چه ازش در میاد. مجلس نمایندگان آمریکا همطوری که گفتم بر اساس این لایحه درخواست کرده که 146 میلیارد دلار از مالیاتی که دولت آمریکا از شهروندان آمریکایی به منظور گرفته رو به منظور تشویق اونها برای که در آمریکا سوداوری بکنن و فعالیت‌های اقتصادی رونق بگیره و اینها رو به مردم برگردونه. به این لایحه با 385 رأی مثبت و 35 رأی منفی تصویب شد، یعنی در واقع بیش از 90% از نمایندگان به این لایحه رأی مثبت داده. این هدف از تنظیم این لایحه این بوده که همونطوری که عرض کردم رکود اقتصادی حاصل از افزایش قیمت سوخت و همینطور بحران در بازار ساختساز و مسکن به این التیام پیدا بکنه. بر اساس این طرح اغلب نمایات دهنده‌های آمریکایی حداقل $600 از مالیات خودشون رو پس میگیرن و خانواده‌هایی که تا $1,200 به اصطلاح مالیات بهشون برگشت داده میشه، برای هر بچه $300 هم بهشون پرداخت میشه. وقتی که ما نگاه میکنیم به وضعیت اقتصادی آمریکا و میبینیم که آمریکا 80% از اقتصاد جهان رو کنترل میکنه، یا به عنوان مالک، یا به عنوان شریف، یا به عنوان مجرا و کانال تسهیل کننده روابط و مناسبات و معاملات کلان اقتصادی، اون وقت میبینیم که الگوی اقتصادی ایالات متحده آمریکا آنچنان بارها در صحبتهایی که با دوستان مختلف اروپا زندگی کردن داشتن و همینطور اروپایی‌هایی که در ایران آمدن و بعضان اونجا زمین ها رو صحبت کردیم باشون، همه اذعان دارن که الگوی اقتصادی ایالات متحده آمریکا الگوی در واقع قرن 21 بوده، چون این صحبت داره چند سال قبل هستش و اوائل قرن جدید مسیری، و صحبت این بود که امریکا به گونه اقتصادی در اقتصاد جهان اثر گذاشته و روند رشد و توسعه صنعتی و خدمات تجاری و بازرگانی و همچنین ICT در جهان شکلی بوده که جهان نابودی در تبعیت و عضو برداری از الگوی اقتصادی آمریکا. در همین رابطه ما خبر دیگری داریم که بسیار جالبه. یک خبر این هستش که ذخیره ارزی جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 73 میلیارد دلاره. یعنی ما 73 میلیارد دلار پول نقد در به اصطلاح ذخایرمون داریم که عمدتاً بانک‌های هستن که متعلق به جمهوری اسلامی ایران هستن، یعنی این پول‌ها به داخل کشور ما ظاهراً اکثرش انتقال پیدا کرده. بعد جالبه که در کشور ما کمیسیون تلفیق مجلس برداشت 14 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی رو تصویب کرده. آقای محمد مهدی مفتح که از اعضای کمیسیون تلفیق هستن گفتن که در ادامه رسیدگی به منابع درآمدی، کمیسیون به بررسی موارد سرفصل دارایی‌های مالی و سایر درآمدها پرداخته و کلیه پیشنهادات دولت رو تصویب کرده. تصویب کلیه پیشنهادات دولت معنیش این هستش که هر آنچه که آقای احمدی نژاد خواسته، قوه مقننه که در مجلس شورای اسلامی در واقع بیچون و شورا تعمیل کرده. حالا من چند تا از ارقامش رو برای شما ذکر میکنم و ببینید که آش شل قلمکار بودجه سال آینده کشور ما، سال 1300 خورشیدی خیامی یا به قول آقایان هجری شمسی.
بله.
اولا دولت مجوز خواسته برای اینکه 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین بودجه های عمرانی رو داشته باشه. حدودی که حدود مثلا دلار میشه این 415 میلیون دلار میشه این رقم. شما فکرشو بکنید که کشوری که اینقدر پول نقدینگی داره که خود این انباشت سرمایه از عوامل مخرب اقتصادی هستش، چون شما فکرشو بکنید اقتصادی کشور یک موجود زنده است. شما فکرشو بکنید اگر قند و چربی خون بدن ما بره بالا دچار مشکل میشیم، حتی آب بدنمون اگر افزایش پیدا بکنه، اکسیژنی که عامل حیات ماست اگر غلظتش از یک حد معینی در هوایی که تنفس میکنیم بالا بره، یک نوع مسمومیت خاص ایجاد میکنه که حالتی شبیه به مستی و به اصطلاح هوشبری هستش و از این خاصیت اکسیژن برای تولید بعضی از داروهای بیهوش کننده که کشورهای مستبد معمولا دستگاه امنیتیشون وقتی شما رو شده دوست داشته باشن نخوان از چیزایی که الکتریکی دارن باران استفاده میکنن، از نیتروکساید استفاده میکنن، مخلوط نیتروژن و اکسیژن N2O2 یک حالت نیمه بیهوشی میده و از فرد سعی میکنن در این حالت خواب‌آلودگی مصنوعی اعتراف بگیرن. البته در کلینیک های درجه یک دنیا که از ما بهترون و از شما بهترون میرن دندوناشون رو درست میکنن، برای کاهش درد دندان پزشکی هم استفاده میکنن، به خصوص در مورد کسانی که داروهای بیهوشی ممکنه حساسیت داشته باشن. در هر صورت شما میدونید که ما از یک طرف با یک انباشت سرمایه وحشتناک طرف مواجه هستیم، از طرف دیگه دولت پول کافی و اعتبار کافی میگه من ندارم برای اینکه به صورت اوراق مشارکت چاپ کنم. اوراق مشارکت یک نوع تکامل یافته از پوله، چون در واقع پول که به درستی در غرب و در زبان انگلیسی به اون نوت گفته میشه، این در واقع یک یادداشت بوده، یک چیزی شبیه مثلا به چکی که شما میکشید، بعد به دلیل رواج فراوان اون آمدن به صورت چاپی و استاندارد درش آوردن. پس در حقیقت اوراق مشارکت همون اسکناس هایی هستن که دو ویژگی دارن که ظاهرا در اسکناس معمولی نیست. اول اینکه اوراق مشارکت ارزش افزوده مستمر دارن، یعنی وقتی شما که کاغذی دارید که نشون میده شما مثلا 1,000,000 تومان سهام یک پروژه رو در ایران خریدید و نرخ سود دولت به اون میده مثلا 15% در سال، این معنیش نیست که شما 1,000,000 تومان بابت این دادین، اما تا سال دیگه این موقع به جای 1,000,000 تومان 1,150,000 تومان شما پول خواهید داشت، در حالی که وقتی شما 1,000,000 تومان پول نقد داشته باشید حساب اینو نگه داری، سال آینده همون 1,000,000 تومان پول نقده، ارزش اون پولی که در اختیار شماست اون اسکناس ها افزایش پیدا نمیکنه. این یک مهمترین مشخصه این اوراق مشارکته. دومش این هستش که دولت در ازای این اوراق مشارکت اینطوری به حجم و در واقع وزن بسیار کمی دارن، اسکناس واقعی و پول واقعی رو از بازار جمع میکنه و کنترل میکنه گردش اقتصادی رو بر اساس گردش پول. این میتواند یک جاهایی مورد استفاده باشه. باز من مثال جسم انسان رو میگم، اگر فرض کنید یک رگ مبریدگی پیدا بکنه، میان محل زخم رو محکم میبندن و جریان خون رو در اون عضو و در اون نقطه کند میکنن.
بله.
کند میکنن برای اینکه خونریزی صورت نگیره، جلوش میگیره. حتی در مواردی با یک چیزی شبیه به یک تصمیم پلاستیکی یا چیزی شبیه به اون که خبر فرانسوی ها به اون گارو میگن، رجبند هم میگن، این رو اصلا مسدود میکنن.
بله.
این روش در سیستم اقتصادی هم هست و اون موقعی هستش که دولت ها اقدام میکنن به جمع‌آوری نقدینگی از داخل سیستم اقتصادی. کمترین اثر مخرب این سیاست این هستش که واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی که با ارقام کوچک نقدی سر و کار دارند نسبت به دولت، اینها به شدت دچار مشکل میشن. سفته‌بازی، رباخواری و در واقع اولیگارشی مالی در کشور رواج پیدا میکنه که من چند نمونهش رو برای شما میگم. مثلا شما ببینید مجتمع صنعتی سما در کردستان هنوز به سال جدید نرسیده، کارکنانش رو داره اخراج میکنه، چرا که این مدیریتی که در اونجا هستش بنا به اظهار آقای اقبال رضایی که یکی از فعالان جنبش کارگری در کردستان، ایشون گفتن که مدیریت این کارخونه نبودن مواد اولیه در امر تولید و کالاهای وارداتی خارجی از اون قیمت رو دلیل قرار داده برای به عنوان اینکه چرا این کارخونه دچار بحران شده در تولید بومی که همه میدونن چه مورد استفاده ساده ای داره.
بله.
این کارخونه 50 تا کارگر بیشتر نداره که بدون هر گونه قرارداد کاری دارن کار رو دارن در اونجا فعالن. خوب گوش بدید، اونم کردستان 5 ماه اکثر کارگرها حقوقشون طلب داشتن، مدیریت آمده حقوق اینا رو پرداخت کرده و بعد اخراجشون کرده. خب این ببینید این درست نقطه مقابل اون چیزی هستش که دولت میگه و اون هدفی که اعلام میکنه. یا مثلا حدود 360 نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی سازه های سنگین مدت هاش که حقوق نگرفتن، سه ماه از حقوق سال 85 شون رو طلب دارن، ضمن اینکه آذر دی ماه امسال هم بهشون داده نشده، یعنی که حداقل 5 ماه. و این بنده های خدا دچار اونچنان وضعیت اسفناکی شدن که ناچار شدن 4 روز دست به اعتصاب بزنن، اما هیچ کس به قول معروف به داد اینها نمیرسه. ببینید اینها نشون میده که تا چه اندازه دست در تدوین سیاست های اقتصادی این آقایان آدم های در واقع ناشی هستن. حتی من معتقدم ناشی نیستن، تجاهل میکنن، یعنی وانمود میکنن نمیفهمن. ولی مگه میشه کسانی که این همه تحصیلات عالیه دارن، خیلی هاشون در خارج تحصیل کردن، آدم های باهوشی هم هستن و من باور نمی کنیم با فرکت این آقایان دچار بیماری پارانویا بشین و دیگه اینکه آقا همه اینا جاسوس هن، آدم های انگلیس هن، مثل مشتاسنگی هم که اتهاماتی بزنید، اینا همه شون نمیدونن که استخدام عربا اینجور نیست. به داخل مدیر دولتی و میخواد کار بکنه، اما بر میگره به اون بحث همیشگی ما، یعنی حاکمیت ملی. وقتی که حاکمیت ملی وجود نداره، مدیر ذیل حاکمیت موجود هر کی که باشه یا به زودی فرو میپاشه، خسته میشه، میذاره از این کشور میره، یا بالاخره قاعده بازی رو میپذیره، دیر یا زود این آدم میشه یکی از قطعات ماشین مخربی به نام اقتصاد مافیایی. اقتصاد مافیایی اسمش موشه. اقتصاد مافیایی هیچ وقت نمیتونه حقوق عامه مردم و آحاد یک مملکت رو از قوم نژادهای مختلف تامین بکنه. برای همین هم هست که شما مثلا میبینید در یزد، در آذربایجان شما میبینید که رونق اقتصادی هست. برای اینکه یک یزدی وقتی که پولی به دست میاره سعی میکنه که پول رو به یک شکلی دستش رو بستانش ببره. یا آذری های ما که به غلط اونها ترک های ایرانی میگن، آذری های ما این خصلت در اونها بیشتره به دلیل همون ارقی که نسبت به خصایص قومی خودشون دارن. اما مثلا در مورد تهرونی ها دیگه اینو نمیبینید. به من دیگه پول دار میشن، پول رو انتقال میدن یا به دبی یا به کانادا. این است که شما میبینید که اقتصادی که در تهران شما میبینید یک اقتصاد وحشتناک مافیاییه. حتی صنایع عظیمی که در چندین شهرک و در مجتمع های بزرگ صنعتی در اطراف تهران و حتی در داخل تهران وجود دارن، عاجز از اداره خودشون هستن. اینجاست که بحث ارتباط میان حاکمیت ملی با مالکیت و با بورژوازی محل و فرصت طرح پیدا می‌کنه که من به اقتصاد اون اشاره می‌کنم. دوستان من بارها از من سوال می‌کنن که آقا در یک حاکمیت ملی بالاخره تکلیف سرمایه‌داری و نیروی کار چیه؟ ببینید واقعیتش اینه. نه در حاکمیت ملی، در حاکمیت ملی نه اینقدر سرمایه‌داری و سرمایه مهم است و محترم است که توده های عظیم مردم مثل برده در اختیار سرمایه داران قرار بگیرن که حالا یا اسمشون مثلا اسقر و اکبر و زاردود و مشمحموده، اما در عمل نمایندگان دید و جان و جد و نمیدونم اینها هستن. نه اینطوریه و نه از اون طرف پشت بام به پایین میفتن، یعنی دولت در حمایت از نیروی کار که اینها در واقع اتباعشون کشور هستن، مردم اون مملکت و صاحب اون مملکت هستن، انقدر زیاده روی میکنه که کشور به یک اقتصاد بسته و متسلل شده سوسیالیستی یا حتی سوسیالیستی دچار بشه.
بله.
اون چه که این تناقض و رقابت میان کار و سرمایه رو تلطیف میکنه اون ارق ملیه، یعنی این همون ارق ملیه که باعث میشه مثلا یک مهندس فوق متخصص ما به جایی که در خارج بمونه در خدمت یک کارخانه اسلحه سازی یا یک کارخانه چند ملیتی جهان خوار باشه، پا میشه میاد تو کشور خودش مدیر کارخونه کوچیک میشه و سعی میکنه یک صنعتی رو در کشور خودش بالا بکشه. این آدم در هر دو صورت به عنوان یک متخصص توانایی های خودش رو به شکل معینی میتونه به کار بیاره. هیچ وقت یک مهندس فرض کنید معدن که نمیتونه جراحی قلب انجام بده، اون یک تخصص دیگری. شما به تاریخ توسعه کشورهای پیشرفته مثل ژاپن برید نگاه کنید، ببینید مثلا آقای هوندا یک دوچرخه ساز بوده، کسی که عرضه این رو داره که از دوچرخه سازی میرسه به اونجایی که یکی از بزرگترین کارخانجات تولید موتورسیکلت رو بنا میکنه، آیا این نمیتونه سرمایه و نمیتونسته همون اواسط کار بعد از اینکه پولی به دست بود سرمایهش رو از ژاپن به یک جای دیگری منتقل کنه؟ در بسیاری از موارد میتونستن. اونچه که باعث میشه بمانن در کشورشون و کار بکنن استثمار هموطنانشون نیست، بلکه کمک به توسعه کشورشونه.
کاملا
طبیعتا در چنین کارخانه کارگر تحصیل کرده، کارگری که فهم و شعور جامعه شناسی ملی پیدا کرده و هویت مستقل ملی و فرهنگی خودش رو میشناسه، به صاحب این کارخونه به عنوان یک فرعون نگاه نمیکنه که داره از او به مسابقه برنامه‌های ارزانی که به اسارت گرفته شدن تا برای جناب فرعون اقرام و گورستان و خونه بسازن داره از اونها استفاده میکنه. او رو به عنوان یک کسی میبینه که داره این کشور رو آباد میکنه، بعد هم میگه آقا خب خدا خاطرش خواسته مثلا فرسته که این سرنت بیشتری داده به من کمتر. اون کارخانه دار و اون سرمایه دار هم به این آدم به عنوان ماشین و ابزار تولید یا ربات ساخته شده از گوشت و پوست و استخوان نگاه نمیکنه، به عنوان موجود عزیزی به نام هموطن نگاه میکنه. یعنی اینجاست که من میگم حد اعلای حقوق بشر و بشر دوستی در وطن پرستیه، چون شما وقتی که وطنت رو در حد پرستش دوست داشته باشی، مگر میتونی حتی نسبت به یک بوته خار در بیابان، یک شاخه درخت یا یک پرنده و یک حیوانش بی‌تفاوت باشی؟ چه برسد به انسانهایی که سرنوشتشون رو حالا به هر حال خداوند و روند زندگی در اختیار شما قرار داده به عنوان کارخونه دار، به عنوان یه سرمایه دار، به عنوان یه آدم متخصص.
بله.
اینجاست که ما میبینیم که وطن پرستی مثل سیمان، پودر سیمان، این ذرات متفاوتی رو که شکل و اندازشون فرق داره و ما به اونها ملاتهای مختلف معدنی میگیم برای ساخت بتون، اینها رو در کنار هم گرفت میاره و یک سنگ جدیدی میسازه به نام بتون.
اندیشه ملی
به سختی میره.
هست کردم یک اندیشه ملی سیه.
بله. یعنی این خیلی تأثیرش فراتر از همه این هاست. حتی شما میدونید رژیم های فاشیستی و نازی مثل اونچه که در اوایل قرن گذشته دیدیم به صورت رشد کردن و بعد فاجعه جنگ دوم جهانی رو در اواسط قرن گذشته به وجود آوردن، اونا هم از همینجا شروع کردن. این موضوع رو متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه پایگاه طبقاتی و اندیشه او متحجر، متسلط و واپسگراست نمیخواد بپذیره. اونها خیال میکنن اجازه فعالیت به واحدهای صنفی مثل سندیکاهای کارگری در و تحت لوای انجمنهای اسلامی کارخونه ها به معنی میدان دادن به مارکسیست ها برای اینکه بیاین و یک رژیم کمونیستی در ایران درست کنن. این کج‌فهمی و حماقت مرکب نتیجهش این شده که شما میبینید که کارخونه ها تاراج میشن، در بانک ها کثیف‌ترین و خطرناک‌ترین روش های اختلاس و سوء استفاده از گردش اسناد و مدارک بانکی در کشور ما وجود داره و تا گند کار در نیاد هیچ کی حتی وزارت اطلاعات و دستگاه های مربوطه دیگه از اون مطلع نمیشن، چرا که حضور مردم رو در صحنه در حوزه تامین امنیت ملی نادیده گرفتن. من چند شب پیش خدمت یکی از این آقایون نامزدهای انتخابات مجلس هشتم بودم، به صراحت به ایشون عرض کردم در جواب سوال ایشون که چرا هر دین دیدید، من به صراحت گفتم که شما باید این رو بفهمید، به دوستانتون در مجلس تفهیم کنید و بعد در حوزه جامعه به اون عمل کنید که امنیت کشور ما امنیت محصولیه، حتی امنیت حزبی نیست. چطوری سطح امنیت ملی؟ بیاید امنیت رو ملی کنید، اون وقت شما میبینید که بسیاری از تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته میشه.
بله.
امنیت چطوری ملی میشه کرد؟ بودن یعنی که وقتی که شما زن و بچه مردم رو به بهانه نمیدونم کوتاه بودن آستین و پاچه شلوار مورد بازخواست قرار میدید میترسونیدش، دارید بهش میگید که امنیت این کشور یه چیزیه که اون شعورش نمیرسه. وقتی که چهار تا دانشجو رو فقط به خاطر یک اعتراض سنفی به وجود سوس در غذاشون میگیرید و بعد متهم میکنید به اقدام علیه امنیت ملی، یعنی که امنیت ملی یه چیزی که فقط شما خودتون ازش سر در میارید. و قف علی هذا.